در بحث محاسبه از آیات و روایات محاسبه یکی دو تا قسمت از دعاهایی که به این مسئله مربوط است رو با هم مرور کنیم. توی دعای ابو حمزه سومالی که از قرر دعاهای ماست، اینجا تکه هایی هستش که باید بهش توجه کنیم. اینطور می فهمن: اللهم تب علی حتی لا اعصیک و الهمن الخیر و العمل به. خدایا تو بر من چنان توبه ای کن که من دیگه عصیان تو نکنم و خیر، درک خیرات و عمل به آنچه درک کرده از خیرات را به من الهام کن. و خشیتک باللیل و النهار ما ابقیتنی یا رب العالمین. و خشیت از خودت را شبان روز به من الهام کن. خشیت به معنای ترس نیست، خشیت یعنی درک عظمت. شما وقتی که کنار یک کوهی وای میستید، آدم یک عظمتی رو که درک میکنه، یه حس کوچکی که متعاقب و در پی حس عظمتیه که آدم درک میکنه پدید میاد. به اون حس عظمتی که در آدم احساس کوچکی و نیازمندی و فقر میده میگن خشیت. پس خشیت غیر ترسه، خشیت اصلا فرع علمه. خوف ممکن از یک امر مضر باشه، اما خشیت نه، خشیت درک عظمت. خب بعد می فهمند که و خشیت که به لیل من نهار ما ابغیتنی. خشیت خودت را یعنی چکار کنم من؟ یعنی من تو را چنان درکی بکنم که عظمت تو رو به تمام وجودم بیابم و خودم رو بعد در مقابل تو کوچک ببینم. بعد می فهمند: اللهم اینی کل ما قلت و قد تهیعت و تعبعت و قمت للصلاة بین یدیک و ناجیتک. خدا هر وقت من به خودم گفتم که دیگه همه چیز رو مهیا کردم، آماده شدم، هر وقت برنامه ریزی کردم که من دیگه درست شده وضعیت، الان میخوام عملی بکنم، درست رفتار کنم، بلند شم نمازی بخونم، مناجاتی بکنم، القیت علی نعاسا اذا انا صلیت. یک چرت، بیحالی، کسلی، عدم انجام عمل بر من افکندی. کی این کار کرد؟ تو کردی. خدا میکنم این کار رو، اونتا خدا میکنده نه از روی که بخواد معاذالله یک کسی رو محروم کنه. نتیجه اعمال به اقتضاء باطن این آثار رو پیدا میکنه. و سلبتنی مناجاتک ازا ناجیتک ازا انا ناجیتو. و از مناجات سلب شدم، محروم شدم. مالی کل ما قلت قد صلحت سریرتی. من چمه که هر وقت میگم دیگه باطنم رو درست کردم، باطنم اصلاح شد، سریره من صالح شد، و قرب من مجالس توابین مجلسی، جایگاه هم به اونایی که به تو رجوع کردن دیگه نزدیک شد، من الان نزدیک اونایی هستم که به تو رجوع کردن. عرضت لی بلیتون ازالت قدمی. به بلایی گرفتاری مبتلا شدم که قدمم لغزید دوباره. دیگه گفتم من آدم خوبی شدم، باز دوباره اینجا لغزیدم. حال ما هست دیگه. و حالت بینی و بین خدمت که سیدی لعلک عن بابک ترتنی. بعد حالا پس چی شد که من اینجا محروم شدم، بین من و بین خدمت تو حائلی ایجاد شد، توفیق ازم سلب شد. بعد حضرت یکی یکی میشورن، فمن سیدی لعلک عن بابک ترتنی و عن خدمتک نحیتنی او لعلک رأیتنی مستخفن به حقیقه فاقصیتنی. حالا اینا ببینید علت ها چیه؟ اینا باید قبلا محاسبه می شد. اینا این آثار را دارد. آدم وقتی که فکر میکنه آدم خوبی شده، یه دفعه باز دوباره لغزش های آنچنانی میکنه، گویا تو توبه هم کرده، اما حالات رو چیکار کرده؟ اون مقدار که باید جانب خداوندی را وزین و سنگین و با توجه باش برخورد کنه نکرده. این یک حالت قلبی دیگه، گناه نیستش که. مستخف به حق خدا، یعنی امور دیگه، حقوق دیگه، امور روزمره براش سنگین تر است، براش محاسبه کردنی تره، براش بیشتر وقت گذاشتنش بیشتره. یه حال دیگه، توجهش به معاش بیشتر از معاده. او لعلک رأیتنی معرضاً عنک، از خدا پشت کردن. وجدتنی فی مقام الکاذبین، مرا در جایگاه افراد دروغگو یافتی. که میگم مثلا خیلی دوست دارم آدم خوبی باشم، ولی در عمل و در باطن مبتلا به کذبم. او لعلک رأیتنی غیر شاکرن لنعمائک فحرمتنی، یا شاکر نبودم اونطور که باید باشم. او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی، مرا دیدی که از مجلس علم و علما همه جا هستم جز اینجا، بعد خب مرا رها کردی. یعنی چی کار کردم؟ من دستم رو کشیدم رها شدم. او لعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمت، تو اهل غفلتم، تو اهل غفلت خوش میگذره، نماز یکم طول بده. ای بابا این چقدر طول کشید؟ یعنی چی؟ شما از گفتگو با رفیق شفیقتون که حوصلتون سر نمیره که. اگه سجده ای که مثلا میخواد یه سبحان الله بگه، حالا دو تا بگه، ای بابا این طول میده. درست شد؟ اینا حال رو نشون میده. این که من از به خدا پشت کردم، با خدا رو به عنوان یک رفیق، به عنوان یک صمیمی قبول ندارم، خب به زبان که نیست. باید آدم خودشو محاسبه کنه. او لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین، وقت گذراندن های بی خود به بطالت. تو همچی مجالسی اتفاق نفهمیدیم چقدر زود گذشت، چون خوش گذشته. فبینی و بینهم خلیتنی، خب منو با اونام راه میگذاری دیگه، من یعنی دارم خودم به اون موقعیت میپردازم. الى آخر. این موقعیت های اینطوری، موقعیت های محاسبه اساسیه توی غرب. اونجا محاسبه دارن ها، اینطوری نیست محاسبه نداشته شد. و تو روزمره ها، امور روزمره، اینا محاسبه شون چطوریه؟ محاسبه شون محاسبه عمله، اونم ظاهر عمل دیگه، اونم به کمیت. اگر کار که انجام میده کاری که سودمندی داشت، خب خوبه. حالا با چه انگیزه ای؟ به هر انگیزه ای باشه، ولی خدا از ما اینو نخواسته. عمده محاسبه، محاسبه باطنه دیگه. مثلا تو همین استماع، همینجا الان نشستیم با هم گفتگو میکنیم، بعد صحبت میکنم، سرورانم استماع میکنم. خب همین استماع در قرآن یک استماعه، دو تا اثر روش داره. یه جا خدا استماع رو توبیخ کرده، یه جا استماع رو مدح کرده. بستگی داره با چه نیتی باشه، با چه حالتی باشه. یه جا فرموده نحن اعلم بما یستمعون بهی از یستمعون نعلیک و از هن نجوا. ما میدونیم که اینا دارن استماع میکنن و به عنوان یک تهدید و یک مذمت این استماع رو ذکر کرده. همین استماع ممکنه موجب مدح خدا باشه، ممکنه موجب ذم الهی باشه. اونی که موجب مدح خداست، بعد خدا هم توفیق میده بابتش. اونی که خدا مذمت کرده، خب آثار خودش رو باز داره دیگه. خدا همین حسن استماع که توفیق از جانب خداوند میده، نتیجهش میشه تذکر، اتعاظ، تغییر. چون خدا نمیشه وعده‌ای بده و بعد آثارش مهیا نشه. خودش فرمود ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. کسی که با حضور قلب گوش کنه، قلبش غائب نباشه، در درون خودش با خودش نجواهای دیگه ای نداشته باشه، انگیزش هم عمل و عزم عمل باشه، رو خود همین استماع استماع خداوند بهش آثار بار میکنه. کمان که جنیان آمدن خدمت پیامبر اکرم، خداوند استماع اونها رو مدح کرده که چه خوب گوش دادن. نتیجهش هم این شد که فقیه شدن، شدن پیامبران تبلیغی پیامبر اکرم، یعنی مبلغین اسلام در طایفه جن. داستانش در دو سوره خداوند، یک دو سوره جن، یک دو سوره احقاف بیان فرموده که بعضی از حکما اصلا فرموده بودن که خود حسن استماع یاد گرفتنیه، خوب استماع کردن، خوب شنیدن، همونطور که حسن کلام یاد گرفتنیه، تمرین کردنیه. حتی تو همین روزمره ها با یکی آدم صحبت میگه، اون گوش میده، کثیرن هست که تو حرف هم دیگه میپریم. اولین درجه حسن استماع این است که به طرف آدم مهلت بده تا اون متکلم حرفش تمام بشه. و موارد دیگه ای که توی و حتی توی بعضی از کتب اخلاقی اینطوری گفتن که کسی که حتی اگر حکیمی اهل باطن صحبت کنه و حکمت به مردم بگه، این مثل یک بذریه که گاهی وقتا میریزه داره میپاش. این بذر گاهی وقتا توی راه ریخته میشه، جاده، گاهی وقتا روی سنگ های صاف که یه مقداری خاک کمی روشه، گاهی وقتا روی زمینی ریخته میشه که خار داره و علف هرز داره، و گاهی وقتا اون رو عرض طیبی ریخته میشه که آفت هم نداره. همین شنه این رو تشبیه کردن به گفتن و شنیدن. حکیمی که حکمت آموز حرف میزنه، حرفهای حکیمانه چهار اثر داره دیگه. گاهی وقتا فرد اصلا حال شنیدن نداره. این مثل اون بذری که ریخته شده روی جاده و سریع پرنده میاد و میبرش، که شیطان میاد این حرفا رو از دل اون فرد میاد، خود فراموش میکنه اصلا. اون حکیمی که، اون کسی که آمده که بشنوه و بعدم به اصطلاح میگه عجب حرفای جالبی، ولی قصد عمل نداره. از ما عمل نداره، فهم این حرفای جالبی بشنویم. حال ما هر طور باشه همون اثر رو حاصل میشه. بشنویم برای عمل. میدونین یعنی چی؟ مثل کسی که میره پیش دکتر میشنوه، نه فقط برای شنیدن. اونجا یاد داشت یه چیز دیگه هم گفت یادم رفته، گفت چی بخورم چی نخورم. خدا نکرده حال ما از این قسم نباشه، مثل این فقط صرف حرفای جالب شنیدن. بعد این میشه مثل یه سنگی که خاک کمی توش هست، این ممکنه علف سبز بشه، بذری که پاشیده شده سبز بشه، اما چون نفوذ نداشت و سنگ نمیتونه ریشه توش نفوذ کنه خشک میشه. کسی که از معمل نداره قلبش رو بسته، اون نفوذ نمی کنه دیگه. گروه سوم کسایی هم که نه آمدن میخوانم عمل کنن، ولی شهوات در درونشون کنترل نمیشه. این شهوات مثل علف هرز هاییه که وقتی که آدم میخواد عمل کنه سر به زنگاه عمل باز میداره آدم رو، همطور که اون علفه نمیذاره اون گیاه رشد کنه، قفش میکنه اون گیاه رو. اونی که عرض طیبی داره آمده گوش کنه بفهمه عمل کنه و بعد شهوتاش رو کنترل کنه تا جایی که میتونه، صبر کنه بر عمل، در انجام عمل. این فرد اون کسی که انشالله اون بذر در جانش تبدیل به یک نهال و درخت بارور میشه. قرار از این که محاسبه که ما میکنیم باید بر اساس اون واقعیت باشه. حالا ما کاذبیم، کاذب نیستیم، اینا رو باید به دست بیاریم. کاذب بودن که فقط به دروغ گفتن لسانی نیست. بعد اونجا اتفاقا تو همین دعاست میفهمند و اعنی بالبکاء علی نفسی، فقط افنیت عمری به تسریف، عمرم رو فانی کردم به فردا فردا گفتن، بعدن بعدن ها. فمن یکون اسوأ حالا منی، بعد میفهمم خدا من استغفار میکنم، لما توبت الیک منه ثم عدت فیه، برای گناهانی که توبه کردم دوباره برگشتم انجام دادم. و استغفرک لکل خیر اردت به وجهک فخالتنی فیه ما لیس لک، استغفار میکنم برای کارهای خیری که باید خالص برای تو انجام میدادم، ولی همین مخلوطه این وسط، انگیزهای دیگه هم آمد، حالا خوب شد، خوب از آب در آمد، تشویقی کردن، به به گفتن، اه اه گفتن، اینا هم آمد. بسیار خوب. ته یکی از روایات اونجا داره که از کارهایی که شیطان میکنه و این بس هست بر این که شیطان در تو نصیب داشته باشه، همینقدر بس کفال شیطان نصیبن فی که، یعنی مطمئن باش دیگه نصیبش رو گرفته از تو، که چه کار کنه؟ ان ینقلک من طاعتن الى طاعتن، که از یک طاعت و عمل خیر تو را به یک طاعت دیگر منتقل کنه. کی داره منتقل میکنه؟ شیطان. اینجا که هر دوتا خیر بود، حسن بیرونی داره، باید نگاه کن آدم از این کار به اون کار برای چی رفت، با چه انگیزه ای، که با این ترتیب وارد خود آیه محاسبمون میشه انشاءالله. تو اون آیه فرمودن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تا اینجاش گفته بودیم، اون در اینجا به بعده ولتنظر نفسون ما قدمت لغدن. دوستان انشاءالله دیگه آیه رو حفظ کردن دیگه. چند تا تغییر اینجا اتفاق افتاده. یکی این که باید می فهمد اتقوا الله ونظروا، مثل اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، تقوا داشته باشین وسیله بفرستید، وسیله جویا شوید. اتقوا الله فعل امر به مخاطبه، مخاطبش هم جمعه. ولتنظر امر غایب مفردم شد. چرا اینطوری شد؟ ولتنظر نفسون ما قدمت لغت، یعنی هم مخاطب تبدیل شد به غایب و هم جمع تبدیل شد به مفرد. علت فعلش هم میتونست فعلای زیادی باشه، به جای نظر بفهمد که حالا الان فعلش عرض میکنم. برای اون یا ایها الذین آمنو که نکات شو عرض کردیم دیگه، به جای یا ایها الناس اتقوا الله ولتنظر، فقط یا ایها الذین آمنو، در حالی که به همه مردم، همه مردم مکلفن به تقوا و محاسبه، منتها اختصاصش به مؤمنین از این بابه که گرچه همه مکلفن، اما اون که ارزش خطاب دارد اولا مؤمنینه، ثانیا اونایی که انجام میدهند مؤمنینه، گرچه همه مکلفن، اما اونایی که بهرمندن از این دستور اهل ایمانن. نکته ای هم که اینجا باز دوباره باید بهش توجه کرد، ایمان، تقوا، محاسبه، این ارتباط این ستاست. ایمان صحیح انسان رو به تقوا میکشه و تقوا اگر باشد محاسبه حاصل میشود. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. خب و اما ولتنظر، خداوند فرم تو ما قدمت هم بعد میفرم ولتنظر اعمالکن ما عملت عملهو منظور اعمالکم، منظور افعالکم، منظور فعلکم. اونجا هم شده ما قدمت، نه ما عملت. تازه نه یک مقداری دقت میخواد دیگه، اگه دوستان هم رای کنن انشاءالله. بحث تقدیم که آیاتش هم پیش فرستادن گذشت، یه نکته داره اینجا و اون نکتهش این که خدا نمیفهمه ببینید چه کارا کردیم. منظور رو ولتن، اول مقدمت رو بگم بعد برگردیم ولتنظر رو بگم چرا اینطور آمد. یه وقتی میفهمه نگاه کند به اعمالش، خب این راحته دیگه، آدم حساب میکنه امروز چند تا دروغ گفت، چند تا غیبت کرد، چقدر نماز خون، چقدر قرآن خوند، امثال این ها. آدم جدول عمل درست میکنه. اما به جای ونظرو اعمالکم که اعمالتون رو نگاه کنید چه خبر توش، فقط ما قدمت چه پیش فرستاده، تازه نه ما عملت، چون عمل که پیش فرستاده نمیشه، عملای ما که نمیره جلو تر از خودمون. عمل ما ممکنه نماز باشه ولی پیش فرستاده ما آتش باشه. نماز ریایی چه کار میکنه؟ آتش درست میکنه. چی پیش فرستادین؟ یه وقتی میفهمن که عرض کردم عملتون چیه؟ اون راحت همه میشه محاسبه کنه. اما اینکه آدم بفهمه چی پیش فرستاده، یعنی آیا این عمل مقبول شده یا نه، و فراتر از عمل، چون این عمل که فارغ از جان ما نیستش، که عمل که تو بیرون نیست، عمل عامل سازه، همونطور که علم عالم سازه. علم و عمل در درون بنده و شما و متحد با ماست و جان من و شما رو میسازه با یک روند خیلی روشن، که اول که کسی به چیزی توجه میکنه یا کاری رو انجام میده، اول اون کار که خودش یه 6-7 مرحله‌ای داره قبلا اشاره کردم، وقتی که انجام میده، کم کم که انجام میده، با اون عمل انس میگیره. بیشتر که انجام میده، اون عمل ملکه میشه درش. اگر بر این ملکه ها استواری به خرج بده، اون میشه صورت جانش. پس کاری که انجام میدیم با جان ما داره متحد میشه. شما مثل یک مجسمه تراش دارین با تک تک اعمالتون یک سنگ موم به شما داده شده که بتراشیدش. با چی میتراشیم؟ با اعمال. اگر عمل حیوانی باشه به شکل حیوان، گرگی باشه به شکل گرگ، خوکی باشه به شکل خوک، ملکی باشه به شکل ملک، شیطانی باشه به شکل شیطان، و اگر مخلوطی از اینها باشه به همون مقداری که داریم میتراشیم، مخلوطی از این صور، جمعی از این صور داریم شکل میدیم. عمل بیرون از ما نیست. پس ما قدمت یعنی جانت رو داری میفرستی، حقیقت وجودت را. ببین حقیقت وجودت چه شده و داری میفرستی. خب حالا این که ما بفهمیم، مگه اصلا میشه فهمید که این عمل خوب بود یا بد بود؟ بعد خوبش مقبول بود یا مقبول نبود؟ این کار هر کسی نیستش که. این راه داره؟ بله. راهش همگانی؟ بله. نیاز به تخصص خاصی داره؟ نه خیر. تک تک ماها میتونیم بفهمیم که ما قدمتمون چیه، وگرنه امرش لغو میشد. بگه ببینین چی شدین، بعدم هیچ نفهمیم، راهش بسته باشه. مثل اینکه بگه این وزنه رو بلند کنین، در توانمون نباشه. این امر میشه لغو. امر به همه است، یعنی تک تک بنده و شما، نه فقط اولیاء خدا. بعد امر به چیه؟ نه اینکه بفهمین که چه کارایی کردین، بفهمین که چه شدید. نه ما عملتم، ما قدمت لغدن. یعنی بفهمین عملتون مقبول شد یا نه، و جانتون چه شکلی شده. یعنی بفهمین صورت باطنی جان شما الان چه شکلیه. قابل فهمه؟ بله. خب منتها این کاری نیست از عهده هر کسی بر بیاد. از عهده همه بر میاد بالقوه؟ بله. این نیاز به عالم شدن و نمیدونم دانشگاه رفتن و حوزه رفتن نداره، عمومیه. اما عمومیه که یک عمل میخواد. پس این نکته اول. به همین خاطر که بفهمد ما قدمت، این کار ساده ای نیست. اینه که ولتنظر میاره دیگه، فعل جمع نمیاره خداوند، فعل مفرد آورده. گرچه مؤمنین زیادن انشاءالله، باز متقین کمترن ولی به نسبت زیادن. اونی که اهل محاسبه باشه بفهمه در باطنش چه صوری شکل گرفته، جانش به کجا رسیده، این به غایت اندکه دیگه. مثل این که بگم بالاخره چند نفری به فکر خودشون باشن تو این جمع. این منظور نیست چهار نفر تو به فکر خودشون باشن، منظوره که همه به فکر خودشون باشن. اما از آنجایی که این محقق نمیشه و رها کرده شده، افراد میاره. مثل این که عرض کردم تو یک جمع هزار نفری آدم بگه بالاخره چهار پنج نفر پیدا بشن که این مثلا کار بزرگ رو انجام بدن. پس همه مکلفن، اما عاملش خیلی کمه. این که خداوند تذکرش رو به ما میده که متاسفانه کمی. این نکته اول. پس خطاب عدول کرده و برگشته از جمع به مفرد. که گرچه تکلیف عمومیه اما عاملش قلیلن در قلیلن، مثل قرآن که خودش میفهمند این هدل للناس دیگه، نه؟ شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس، از قرآن برای چی آمده؟ برای هدایت همه. اما جای دیگه چی میفهمند؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین، برای همه آمده، اما کی ازش بهره میبره؟ همین ناس که بهره نمیبره. مثل این که معلم برای همه میاد، اما کسایی که گوش میدن بهره میبرن. چرا؟ چون سخته، کار سخته، تن بده کسی این کار بخواد انجام بده. از طرفی یه همچی تیزبینی باید بکنه، اونم کیو باید متهم کنه؟ کسی رو که محبوب ترین موجود عالم در نزد خودش، قاضی باید خودش رو متهم کنه. آدم خودشو که بخواد محاکمه کنه سخته دیگه، قبلا هم گذشت. حب و شی یعمی و یسم، آدم چیزی رو که دوست داره نسبت به عیوب او کر و کور میشه دیگه، آدم نسبت به خودش علاقه منده دیگه. همیشه تو دعواها آدم میگه اون اشتباه کرد. این یک سطح بالایی از دقت و سطح بالایی از تقوا لازم داره و سطح بالایی از محاسبه. دقت زیاد و تقوای زیاد میده محاسبه سطح بالا درست حسابی. خب چون همونطور که آیه رو ملاحظه کردین، اول و آخر و وسطش همش خطاب جمعه، یا ایها الذین آمنوا، ای همه مؤمنان، اتقوا الله، باز میشه ول تنظر، باز دوباره اتقوا الله، دوباره جمع، دوباره ان الله خبیر به ما تعملون. اول وسط و آخر جمع یک مفرد این وسط آمده. بالاخره میخواد بگه همه مکلفن ها، اما اهل حساب کمن و اهل حسابن که میرهن نجات پیدا میکنن. خب حالا اصلا اهل حساب همینطور دم دستی هم کمن، چه بسه به اهل حساب حسابی، چون خدا از ما نخواسته که شب حساب کنیم که چند تا دروغ گفتیم، که ببین جانت کجاست، صورت جان چه شده. حالا همین حساب آخر شبی چقدر آدم ها حساب میکنن، از همین مسلمان هایی که نماز روزه میخونن کمتر پیدا میشه آخر شب واقعا وقت اختصاص به دادم که بگه من حالا چیکار کردم، چه اشتباهاتی کردم، چطوری جبران کنم دیگه انجام ندم. اگه این تو بود که جهان گلستان بود دیگه، نه؟ اگر که افراد به خودشون همین در همین سطح میپرداختن که من چند تا چرا دروغ گفتم، دیگه دروغ نگم، استغفار کنه و نسبت به حسناتی که کوتاهی کرده همینقدر محاسبه میکنه. من امروز 4 تا نگاه باطل کردم، چی کار کنم؟ بیام با خودم عهد کنم دیگه پای اینترنت تو اتاق تنها نشینم؟ خب درست میشد دیگه. این نمیدم فلان رو قطع کنم، این کسی که چه بدم اسمس های ناجور به هم میزنه، جوکای نامناسب، نمیدونم عکسای نامناسب میفرسته، اینو مسدود کنم. اصلاح شده بود دیگه. آدم کم پیش میاد که افراد همطوری محاسبه سرانگشتی نسبت به اعمال روزشون بکنن که چه برسه به محاسبه و حالا یادداشت. باز یادداشت کسی کمتره که عرضه به همین رو دقیق ترش کنه، چه برسه به نظر. و اما این که بعد خداوند اونجا هم مفردش کرده و هم غایب، فعل که از خطاب به غیاب منتقل شده دو سه تا نکته داره. نکته اولش این که اول آیه خدا انفهم، اینا که از میکنم بارها هم تکرار کردم، اینا که از آیات قرآن توی مجلس عرض میشه چه به حضور این چه به افراد دیگه برسه، اینا خیالاتیه که ما ذهنمون رسیده. واقعا حق تفسیر و نظر الهی دقیقا چیه نمیدونم، سعی شده که به روشی پیش بریم که خیلی پرت نباشه، گرچه واقعا آنچه مقصود خداست را نمیتونم قطعا بگم. اول آیه به مخاطبین خطاب میکنه، اتقوا الله، که بگه فرمان برای همه است، دعوت برای همه است، و یک تشریفی هم به مخاطبین آیه میده، شرافت میده، شما ناس نیستی دیگه، مؤمن هستین، بنابراین اتقوا الله. یعنی اول یک زمینه ایجاد میکنه، یک احترام اولیه، بعد که این سبب این بشه که ببینیم که مخاطب گوش میده یا نه. بعد فعل میشه غایب، به خاطر اینکه تا صلاحیت خودش رو نشون نده و اون محاسبه رو نکنه، لیاقت خطاب الهی را دیگه نداره. یعنی احترام پایدار و اون شأنیت ماندگار منوط به چیه؟ منوط به این رفتاره، منوط به محاسبه است. اینه که وقتی که میفهمد محاسبه کنه، دوباره بعد فعل میشه چی؟ به خطاب برمیگرده، که تا این کار رو انجام نده صلاحیت خطاب را نداد. مثل سوره حمد، سوره حمد ملاحظه فهمده، اولش همش غایبه، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، نمیفهم نحمده که یا رب العالمین، من میگویم با تو خطاب میکنم، ای خدا مثلا تو اینی تو این، به صورت غیاب ذکر میشه، الحمدلله، الرحمن، مالک یوم الدین. تا اعتقادش را به مبدا و اسماء حسنای مبدا و معاد که همون رجوع به مبدا ابراز نکنه، تا اعتقادات صحیح را ابراز نکنه، اصلا لیاقت و صلاحیت خطاب خداوند و خطاب خودش با خداوند مخاطب شدن رو که نداره. اینا رو که میگه، بعد اون وقت یه دفعه میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. شاید یکی از حکمت‌های این از خطاب به غیاب آمدن فعل این باشه که کسی که اهل محاسبه نباشد، صلاحیت احترام پایدار و لیاقت خطاب خداوندی را ندارد. شاید نکته دیگه ای هم باز داشته باشه، و نکته دیگهش اینی که امر غایب فارغ از گوینده جریان پیدا میکنه. بین این دو تا جمله رو خوب دقت کنین، مثلا یکی میگه شما درس بخون، یه وقت میگن آدم باید درس بخواند. تو جمله اول سه تا ارتباطه، مخاطب، اون مأمور، مأمورون به، یعنی به اون چیزی که امر شده، و آمر، من میگویم به شما که درس بخوان، این کار را بکن، یه مثلث. تو امر غایب که آدم باید این کار را بکنه، آمر برداشته شده، من میگم این کار رو بکن. ولیعفو ولیصفحو، یعنی فارغ از اینکه گوینده کی هست، هم اگر کسی میخواد به خودش بپردازه این کار رو باید بکنه. یعنی اینکه کار نداریم گوینده کیه، اصلا گوینده هست نیست، گوینده دارد ندارد، گوینده خوبه بده، گوینده غرضش خوبه غرضش شره، هرچی. اصل این کار فی نفسه بایدیه، الزامیه. اتق الله، دستور خداست. بعد بعد میفهم فلتنزو، اصلا کار ندارین گوینده کیه، این کار انجام دادنی و بایدیه، الزامیه. کسی نمیخواد رشد کنه و باید ببینید چه کار داره میکنه. این نفس کار فارغ از قائلش، آمرش، یک ارتباط طرفینی دو طرف است بین اون مأمور و مأمورون به. یک اثر بالغ داره در اینکه این اثر این فعل رو نشون بده که اساسی این کار. ولتنظر نفس ما قدمت لغت، بعد میفهمد ولتنظر اما نفسون. یکی خود نظر رو هم بگیم، پس خود فعل نظر که از بین فعل‌های مشابه به کار رفته، پس یکی مفرد بودنش بود، یکی هم غایب بودنش بود که این دوتا رو گفتیم. یکی هم ولتن زنی، باید این کار با چه سطحی از دیدن حاصل میشه؟ با دیدن در سطح نظر، نه در سطح رؤیت و نه در سطح مشاهده و نه در سطح ابصار. ابصر، آنسر، رعا، اینا همش تنی دیدن، اما اینجا میفهمد باید نظر کنه، نظر کنه، نظر به دیدن با دقت فوق‌العاده گفته میشه که این باید اهل نظر بشه، صاحب نظر بشه، چون میخواد ببینی مقبول شد یا نه. این یه فهم خاصی میخواد دیگه. اندالله چه جایگاهی دارد، عملش چی شد، چون باید بفهمه من چند درصد متقیم، چون قبول عمل منوط به چیه؟ تقواست دیگه. انما یتقبل الله من المتقین، جان من متقی شده چقدر؟ نه اینکه یک دفترچه داشته باشه، خاطرات یادداشت کرده باشه، چند تا نماز روزه، اینکه خوب کار نداره که. مثل اون روایتی که میفهمن من نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی صاحب نظر باشد، نه فقط روایت حرام و حلال رو ببیند، بتونه نظر بده. اینجا این که حاصل میشه وقتی که آدم جانش در سطح اعلا قیامتی شده باشد، چون روز قیامته که یوم ینظر المرء ما قدمت یداه میشه. اگر کسی تو همین دنیا اهل حرکت بود، نظری که تو قیامت دیگران میبینن و اون روز میگن کاش که خاک و خاکستر بودیم، امروز میبینه. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، اتفاقا فعلی که تو قیامت افراد چقدر دقیق میبینن تمام خودشون رو، به کنهشون رو، همون فعلی که برای افراد و ملاحظه جان و عملشون در قیامت بکار برده، همین فعل آمده تو این آیه ها. یوم ینظر المرء، نمیگه فدری، یوم رع المرء یا یر المرء یبصر المرء یوم نمیدونم یشاهد المرء یوم یشهد المرء، هیچ کدوم از اینا، ینظر المرء، این چی؟ با تمام وجوه میبینن. همون نوع دیدنی که تو قیامت خداوند در صحنه قیامت بر افراد ذکر کرده، همون از ما تو این دنیا خواسته. ولتنظر، نه یا اون چون شد یوم ینظر المرء ما قدمت ادا، اینجا همون ولتنظر نفسون ما قدمت لغدن. پس حد اقلش اینه که یوم الحساب، عدل، میزان، یوم الحق اونجا دیده میشه دیگه، نه؟ حساب و کتاب را میبینه و به ترازو خودش را میسنجه. این حداقل نظر روز قیامت که برای کفار هم حاصل میشه. درجات بالاتر اون نظر چیه؟ که اون نظر ملکوتیه دیگه، که هر دو تا درجه حد اقل و حد اکثر و طیف این نظر تو این دنیا قابل حصوله، که آدم واقعا بفهمه کجا خراب داره، باطنش، ظاهرش. خب که این درک قبول و رد منوط به این نظر دیگه. خب پس خود کلمه نظر اینطور که قبلا توی لغت دیده بودم اینطوره که ظاهرا نگاه و دیدن هدفمند میشه نظر، نگاه و دیدن دقیق برای یک هدف. که وقت آدم هم چشمش میفته میشه رها. گفتن نه، ببینید مثلا شما تو این فرش یک دونه، اینجا مثلا یک دونه سطله، این فرش سطله، یه پنکه، این پنکه بخواید ببینینش بازم نمیشه نظر. دیدن هدفمنده، اون با دیدن اولیه حاصل میشه. ولی وقت تو این فرشه یک سوزن افتاده، آدم برای که تو پای کسی نره میگه سوزن از دستم افتاد، اون دیدن هدفمنده که با غایت دقت اون میشه نظر. پس برای طلب امر این اولا، ثانیا نافذه و نگاه نافذ و با دقت فوق‌العاده با تأمل و درنگ حاصل میشه. اینه که اصلا یکی از معانی نظر درنگ کردنه. این فعل اتفاقا تو قرآن هم به کار رفته، میفهمن اگه به کسی قرض دادید اون نداشت به پردازه، فنظرتون الی میسره، یکم درنگ کنین، دست نگه دارین، تأمل کنین تا دستش باز بشه، بهش فشار نیارین، به مغروزی که واقعا کوتاهی هم نکرده حالا نداره بده. فنظرتون یعنی درنگ کنید، به تأخیر بندازید، مهلت بدید. پس نظر شد چی؟ نگاه و دیدن هدفمند که با غرض خاصه، که طلب میکنه ظهور یک چیزی رو، نتیجه و اثر یک چیزی رو. اون نگاه هم نافذه و با تأمل و درنگه و بعد پیگیره تا برسه به نهایت. یه همچی چیزی میشه نظر. حالا ما معادلشو در فارسی داریم، چون همش میگم نگاه، حالا البته خود نظر فارسی هم به کار میره، اونتا اینا قیود نظره، ولی تنظر یعنی خودتونو نگاه کنین هدفمند، دنبال به اصطلاح ببینین که نتیجه این مسائل چیه. نافذ و با درنگ و تأمل هم نگاه کنین، پیگیر هم باشین تا ببین نهایتاً به کجا رسید، وسط کار رها نشه. خب این معلوم میکنه دیگه، حالا محاسبه باید چه جوری باشه، وقت میخواد، دقت نظر میخواد، صرف کار انجام شدن یا صرفاً کار را خوب انجام دادن، با نیت خیر انجام دادن هم کفایت نمیکند. حالا از همینجا ولتنظر دو سه تا نکته دیگه این ولتنظر داره که بعدن عرض میکنم. حالا از این آیه اینطوری به نظر رسید که آیه چند تا، چون دیگه فکر کنم ما وقتمون به اونجا نرسه که تا ماه مبارک اگر بشه انشالله تو این یکی دو هفته کار رو تمام کنید، که محاسبه چه، محاسبه نفس حالا یعنی چی با این دقت ولتنظر. اینجا یک 5-6 تا نکته شاید گفتنی باشه. یک، محاسبه نفس از حیث اینا انواع محاسبه هاست دیگه که توی اون فهرستم، فهرست بحث رو یک چند بار اینجا خوندیم دیگه. محاسبه نفس رو یکی از فهرستاش این بود که محاسبه نفس به معنای اصطلاحی یعنی چی؟ محاسبه چه چیزی نسبت به چه چیزی، اگر خاطر دوستان باشه. حالا پس محاسبه نفس یکی از هفتا اینجا نوشتم، دو سه تا هم جای دیگه نوشتم که میشه ما مجموعاً 10 تا. منتها اینا درجات داره. یکی از حیث ارتباطات خودش آدم میتونه محاسبه کنه، محاسبه نفس با خودش، چقدر به خودم میپردازم. ببینید خود شما نفس شماست، این بدن بیگانه است. بدن مثل همسایه، همسایه که 30 سال باهاش هستین بعدم ازش جدا میشه. این ارتباطات چهارگانه با خود، با خدا، با هستی، با هم نوع و خصوصا با اولیاء خدا. آدم خودشو محاسبه کنه، به خودش چه کارا کرده، به هم نوعش، با خدا و با اولیاء. یوم اذن عن النعیم چی بود؟ ثم لتسالن یوم اذن عن النعیم. بعد فهمیدن این نعیم ولایته، نسبت به اولیاء چه کار کرده. خب این یک نوع محاسبه. اینا رو بعد ریز کرد دیگه، از اینا بعد کیفیت محاسبه در میاد. ولی ولتنظر چقدر پیام ها داره. دو، مراتب ظهورات نفس که رفتارها رو محاسبه کنم. یک، رفتارها یعنی ظهور آشکار نفس، جهریه. و این تجهر، این از این آیه گرفته شده، و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. این در 3 ساعت خداوند علمش رو، که این علم بعدن مؤاخذه میخواد بشه بر اساسش، بیان فرموده. بعد خداوند 3 ساعت فرمود، یکی جهر، یکی سر، یکی اخفا. پس بر اساس اینها در نفس ما آثار ایجاد میشه. جهر چیه؟ اونه که من از آشکار الان حرفشو میزنم، کار خیر و شره که در مرعا و مسمع در آشکارا انجام میشه. این یکی. سر چیه؟ اونی که من از شما پنهان کردم. انگیزه صحبتم چیه؟ شما چه میدونی؟ شهرت واقعا خداست، رفع تکلیف، عادت. پس سر میشه اون چیزی که از دیگران مخفیه و عمل سازه، یا از کسی خوشم میاد، نمیاد، بدم میاد. اینا رو که بروز ندادم، که به کسی حسد میورزم، نمیورزم. این کاسه رو دادم که قدح برگرده، یه چیز دیگه بود. نیت ها و حالات میشن این سر. و اخفا، اخفا چیه؟ اون که مخفی تر از سره، اون چیزاییه که زمینه رفتار در آدم میشه و بعد خودش هم خبر نداره. نمیدونم چرا اینجا رفتم، از این خوشم اومد، نمیدونم چرا این کارو کردم، رفتم تا دم حرم، حال نداشتم زیارت کنم، شب بیدار شدم، نمیدونم چی بود که اصلا حال عبادت نداشتم، دوباره دراز کشیدم. اخفا اون چیزی که زمین ساز در خود آدم فعل و انفعال انجام میده و آدم رو به جهات مختلف میکشاند، اما خودش هم مطلع نیست. بعد این اخفا اگر خدا میداند و بر اساسش این میداند، که صرف این نیستش که جهت اطلاع به شما میگم من میدانم، این میدانم یه نوع چیه؟ هشداره. یعنی اخفای شما رو هم میداند. پس اخفای خودتون رو چکار کنین؟ اصلاح کنین، چون اخفا ظهور میکنه. بارها مثال شیطان رو گفتیم، بلعم با اورا وقتی که مستجاب و دعوه بود و تو سپاه مثلا اسلام بود و امثال اینها، اصلا فکرش هم نمی کرد که مقابل حضرت موسی وایسه و بعدم بخواد به اون موقعیت مبتلا بشه. کجاش بود؟ اخفاش بود. شیطان اگه اخفای خودش رو محاسبه کرده بود، به دست آورده بود. من آدم متکبریم، باید یه جا خودم علاج کنم تا طوفانی نشده. خب وضعیتش فهم میکرد دیگه. همینطور باید اخفا رو محاسبه، اصلا اساس اون محاسبه اینهاست. بعد یه روز طوفانی بشه دیگه آدم نمیتونه اون وقت کاری بکنه که. خب پس جهر محاسبه مراتب ظهور نفس، گاهی وقتا ظهورش جهریه، میشه همین رفتارهای ظاهری، گاهی وقتا ظهور سری داره در باطن آدمه، از حیث ظهور سر از دیگران، مثل حالات، مثل افکار، مثل صفات، مثل خلقیات، تمایلات درونی، حسهایی که در نفس تجلی کرده، خود آدم نسبت بهش مطلعه، از یکی بدم میاد به نسبت به یکی کینه دارم، امثال اینها. خلاصه کینه در من هست، آدم بیکینه نیستم. حالا مهم نیست اون به من خوبی کرده یا بدی کرده، این که گفتن کینه نداشته باشین و کینه آدم رو زمین میزنه، خب معلومه که کینه نسبت به کسیه که به آدم چیکار کرده بعدی که هیچ آدم عاقلی با آدم معمولی که مجنون نباشه که به کسی که خوبی میکنه که نمیزنه تو گوشش بگه من از تو بدم اومد چون به خوبی کردی، که مثلا زمینه شکل گیری کینه تو کجا هست؟ به یکی خوبی کرده اون بدی کرده. اون یوسفه که بعد مثالش گفتیم دیگه، وقتی که پدر و برادران آمدن گفتش که الحمدلله که خدا من از زندان نجات داد، در حالی که بعد میگفت الحمدلله که خدا من از چاه نجات داد. اصلا چاه از نمیگه، دل بیکین است. جرم مالک اشتر همه خوندیم دیگه، شنیدیم. این دل، دل بهشتیه، بالسش آشغال و اینا ریخ و گفت من اصلا رفتم مسجد فقط در تو دعا کنم. بودن کسایی که میگفتن ما رفتیم حرم برای کسایی که مثلا غیر مسلمان هم، اصلا حاجت هم امروز برای حرم رفتن همین بود، برای هدایت اونا دعا کنم. این مبلغ و اخفا میشه اون ذات آدم، اون حس خود، من، اون من ظهور میکنه بدن، حسی که از خودش داره. این من هی بروز که میکنه تو سر خودش، تو موقعیت های مختلف بروز میکنه. وقتی که من حسی از خودم هی داشته باشم، تو موقعیتی که یکی بهم بدی کنه نسبت بهش کینه پیدا میکنه، تو موقعیتی که یکی بالاتر از من باشه و مورد توجه قرار بگیره نسبت بهش چی پیدا میکنم؟ حسد. همه این گناهان رفتاری ریشه در سر داره و همه سرها ریشه در اخفا داره. اخفا یک چیزه، من میزان حسی و توجهی که ما به خودمون داریم. وجود و که زنبون لا یقاس و بهی زنبو، بودن تو گناهیست که هیچ گناه با این قابل مقایسه. مادر همه گناه هست، مادر بت‌ها بت نفس شماست. این من که بروز کنه بعد شکلاش متنوع میشه، گاهی وقتا میشه حرص، گاهی وقتا میشه حسد، گاهی وقتا میشه تکبر، گاهی وقتا میشه خودخواهی. اونجایی که به برتری های خودش نگاه کنه تکبر میاد، اونجایی که به کاستی های خودش نگاه کنه بسته به موقعیت کینه میاد، حسد میاد، حرص میاد، عقده حقارت میاد، هر چیزی. این منو بردار، همه اونا میره بیکاره. این باید بشکنه، باید دائم آدم هی مراقبت کنه ببینه چقدر حسش از خودش داره تقویت میشه. خب فکر من، میل من، خواست من، به نظر من، اثر من، علاقه من، لباس من، اینی که فرمودن هر چیزی که حستون رو از خودتون تقویت میکنه شما رو داره از خدا دور میکنه. یه لباس آدم پوشیده خیلی به این توجه، یه جوراب خریده به این جوراب خیلی توجه داره، توجهش جلب میشه. یه خونه، بعد آدم میبینه که تمام توجهش به چیزایی که به منش بنده جلبه، لباسشو، رفتارشو، آمدشو، پولشو، زیباییشو، بعدم یک روزی همه اینا گرفته میشه، میشه عذاب علیم. میل مونده، طرف میل نمونده، در آتش هست، آب دیگه نیست اون وقت، اون وقت میشه آتش. این دوتا نمونه از محاسبه، بقیهش انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.